قانون جدید چک از ابتدای سال آینده با انتشار دست چک های جدید اجرایی می شود. چک های قدیمی تا زمانی که این چک ها در دست افراد هست همچنان اعتبار دارد و کارهایش مثل گذشته انجام می شود، اما چک های جدید باید مراحل ثبت در سامانه را طی کند، در غیر این صورت اعتبار نخواهد داشت.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدایی که همیشه رحمتش بر غضبش پیشی میگیره و دعا کنیم مشمول فضلش باشیم نه عدلش. سلام، خیلی خوش آمدید به پیشران. مسکن بدون شک یکی از کسب و کارهای تأثیرگذار در توسعه یافتگی کشوره و اگر ما بتونیم در این حوزه رشد و پیشرفتی داشته باشیم، بیش از 200 شغل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم رونق پیدا خواهند کرد. خیلی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی بایستی در حوزه مسکن سرمایه گذاری بیشتری بکنه. در برنامه پیشران به همراه مهمانان محترم سعی خواهیم کرد تا علاوه بر این که وضعیت مسکن در حال حاضر در کشور و همچنین سال آینده رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم، سیاست‌گذاری های دولت رو هم آسیب شناسی بکنیم و بگیم چه کارهایی میتونیم انجام بدیم برای رونق این بازار. اجازه بدید که مهمانان محترم رو خدمتتون معرفی کنم. جناب آقای دکتر حسین عبدو تبریزی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن. آقای دکتر عبدو تبریزی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم.
زنده باشین. و جناب آقای دکتر بهزاد ملکپور اصل، پژوهشگر حوزه مسکن و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. تشکر می‌کنم از دعوتتون. امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. آقای عبدو تبریزی عزیز، یکی از مسائلی که الان خیلی مورد توجه مردم قرار گرفته و میخوام وام بگیرم از جمله حضرت عالی در یکی از مصاحبات این هستش که بسیاری از مردم در حال حاضر توانایی خرید مسکن رو ندارن. در واقع شاید برای بسیاری از جوانهایی که حتی قصد تشکیل مثلا زندگی هم دارن، خریدن خانه به یک رویا تبدیل شده. فکر میکنم مهمترین سوال در ابتدای گفتگوی ما این باشه که علت اصلی افزایش قیمت تصاعدی مسکن چه بوده و چه پیامدهایی در این حوزه به همراه داشته.
بسم الله الرحمن الرحیم. قیمت مسکن افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و در واقع در چند سال قیمت مسکن کم و بیش میشه گفت که در یک باریکه خیلی آرامی حرکت کرد. مثلا قیمت مسکن در تهران در طول سالهای 92 به بعد تغییر خیلی عمده‌ای نداشت. ارقامش رو اتفاقا از گزارش اخیر بانک مرکزی اینجا دارم، اگر علاقه من باشید خدمتتون میگم. ولی خب امسال یک پرش قیمتی به طور جدی مثل سایر کالاها مسکن داشته و دلیلش هم این هست که امسال ما به نرخ تورم خیلی بالاتر در کشور داریم و نقدینگی که در طول سالهای 91 به بعد در کشور جمع شده بود و این نقدینگی روی قیمتها انعکاس پیدا نمی کرد، چون نرخ سود بانکی خیلی بالا بود و این نرخ سود بانکی خودش یه سپر شده بود برای اینکه تورم رو کنترل کنه. با این اتفاقی که بعد از برجام افتاد و حرکتی که ترامپ کرد و در واقع ماشه کشیده شد و قیمت این تورم و این حجم عظیم پول خودش رو قیمت‌ها انعکاس داد. اولین جایی که طبعا قیمت‌ها انعکاس داد روی دلار بود که چسبندگیش خیلی پایینه و بلافاصله هست، بعد روی طلا بود، بعد روی سهام بود و بعد روی قیمت‌های مسکن بود. ولی خب چون مسکن چنان توانی نداشت که به اندازه اون دوتا پیش بره، اولش یه پرش بزرگتری کرد ولی در یه جایی ایستاد. بنابراین ما علت این که این افزایش رو داریم
بله،
این تغییری است که قیمت‌ها و حجم پول روی قیمت‌ها خودش انعکاس داد.
بسیار عالی. آقای دکتر ملک‌پور، آیا اگر دولت این سرکوب قیمتی رو انجام نمی‌داد و در واقع تا حدودی نقدینگی رو در طول این سالیال کنترل می‌کرد، میتونستیم این انتظار رو داشته باشیم که حتی بعد از این اتفاقات بین المللی که بر سر تعهدنامه ها و موافقتنامه ها افتاده، ما شاهد چنین افزایش قیمتی نباشیم؟
ببینید، من برای اینکه بتونم دقیق تر به این موضوع بپردازم، میخوام یک سوال ریشه ای تر و یک سوال عمیق تر رو مطرح کنم، و این اینکه با توجه به حوزه مطالعاتی و پژوهشی که دارم، و این اینکه نگاه ما، رویکرد ما نسبت به مسکن چی بود. این خیلی سوال مهم و ریشه ایه به نظر من. اصلا تمام بحثایی که من دارم حول این سوال خواهد بود که ما چه رویکردی نسبت به مسکن داشتیم. ببینید، کشورهای مختلف برای حل بحران مسکن، ما میدونیم که بحران مسکن مربوط به ایران که نیست،
بله،
یک بحران در مقیاس جهانی محسوب میشه. اکثر نقاط شهری الان با مشکل مسکن مواجه هستند. یکی از بدترین کشورهایی که در حوزه مسکن الان داره فعالیت میکنه کشور ایالات متحده آمریکا است. در ایالات متحده آمریکا ما هیچ ایالتی نداریم که با مشکل مسکن مواجه نباشه.
اما بحران سال 2008 هم بود که البته اون احتیاج به توضیح فراوان داره،
خیلی توضیح مفصل داره، بحث ساختاری داره، ولی به هر حال میخوام به این نکته اشاره کنم. ببینید، برآوردهای سازمان ملل نشون میده که 330 میلیون خانوار، نزدیک به 1 میلیارد انسان الان از دسترسی به مسکن قابل استطاعت و شایسته ناتوان هستن. این خیلی آمار مهمیه، اما رویکردهای متفاوتی نسبت به مسکن وجود داشته. ما باید این رویکردها رو خیلی با دقت بررسی کنیم، خیلی بحث مهمیه. ببینید، من خودم شخصا دو تا رویکرد شناسایی کردم. یکی رویکردهایی بوده که نسبت به مسکن رو یک مسئله فنی دیدن. این خیلی بحث خیلی روتینیه، معمولا هم غالب نگاه در واقع مسکن به عنوان یک مسئله فنی دیدن. پاسخهایی هم که دادن پاسخهای تکنوکراتیک بوده. اما مهمتر از این رویکرد، که رویکرد منم به این رویکرد خیلی نزدیکه، مسکن به عنوان یک امر اقتصاد سیاسی ببینیم، خیلی بحث مهمیه. یعنی اینکه هم بر متغیرهای کلان اقتصاد تاثیر میذاره، هم از متغیرهای کلان تاثیر میپذیره، و مهمتر از همه اینا، و اینکه در حوزه سیاست قرار میگیره و در حوزه سیاست گذاری، در حوزه برابری و عدالت و دسترسی همگان به مسکن. با تعریف و با این نوع نگاه، مسکن تبدیل میشه به یک فضای اجتماعی زیست پذیر و از کالای سرمایه‌ای فاصله میگیره. من یکی از دلایل اصلی که مشکل مسکن در ایران خیلی جدی شده سالیان سال، این میدونم که مسکن در ایران تبدیل شده به کالای سرمایه‌ای و بیشتر بحث‌های سوداگری مطرح شده. ببینید، در اقتصاد علمی مسکن ما واژه‌ای به نام سوداگری داریم، اسپیکیولیتر، خیلی واژه شناخته شده‌ایه در اقتصاد مسکن و این وجود داره. یعنی مسکن در ایران بیشتر ساخته شده برای سوداوری، سوداوری نه از راه سرمایه‌گذاری با سود منطقی، سوداوری از طریق سوداگری، و این باعث شده که مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه بشه. من فقط یک آماری بدم خدمتتون. ببینید، در ایران 88% بر اساس یکی از برآوردهایی که انجام شده، 88% است خالص ثروت خانوار ایرانی مربوط به املاک و مستغلاته. خب این خیلی آمار تکان دهنده. این در دنیا نرمش 30%.
یعنی شما میفهمید به جای این درصد بالا، اگر مثلا در میشد نیروهای مبلغ،
بله،
و تولید اینها هزینه میشد، خیلی میتونه
تاثیرگذار باشه. این خیلی بحث مهمه. ببینید، من فقط یک مثالی بزنم خدمتون. حبس شدن سرمایه ها در املاک و مستغلات باعث شده که ما سرمایه گذاری در دارایی های مالی، یعنی سپرده ها، سهام ها، اوراق، حالا اوراق های مختلف، امای مختلف بیمه، ما از اینا بسیار فاصله گرفتیم. من فقط یک آمار،
خیلی از کسانی که تو این در واقع املاک و مستغلات دارن سوداوری به دست میارن، در واقع میگن که سودش از کارهای دیگه خیلی بیشتره.
خب مشکل همینه دیگه. یعنی مشکل همینه که ما اقتصادمون رو در واقع نامولد کردیم از طریق حبس کردن سرمایه در املاک و مستغلات. وقتی با افزایش قیمت مسکن و تورمی که وجود داره، حباب قیمت مسکنی که وجود داره، یک سری که داره ملک مسکنی هستن، فاصله شون نسبت به کسانی که فاقد مسکن هستن روز به روز داره بیشتر میشه و به این اختلاف طبقاتی شدیدی دست داده. در دنیا اقتصادهای توسعه یافته از این امر گذشتن، رفتن به سمت دارایی های مالی. ببین، من فقط یک نکته رو بگم به خدمتتون، یه مقایسه انجام بدیم. من رفتم یکی از ارزش های بازاری یکی از این شرکت های غول آی تی رو بررسی کردم. سال فکر می کنم اگر اشتباه نکنم 2013 بود. معادلش در ایران میشد فروردین 1393. معادل ارزش بازاری اون شرکت آی تی که یکی از غول‌های شرکت آی تی بود 481 میلیارد دلار بود. ارزش بورس اوراق بهادار تهران و فرابورسش در همون 150 میلیارد دلار بود. ببینید یعنی حبس شدن سرمایه در املاک و مستغلات باعث شده که ما سایر بخش اقتصاد کامل داریم در واقع هی تضعیفش کردیم، کوچیکترش کردیم و این باعث شده که در زمانهای افزایش و نوسانات قیمت این اختلاف طبقاتی هم داره تشدید میشه. این یکی از بحثایی که من جدی دارم، حالا شاخصهای بعدی هم خدمتتون خواهم گفت.
خیلی خوب، متشکرم از توضیحاتتون. آیه دکتر عبدو،
سوالی که از ایشون کردید این بود که بله، جوابش بله است، یعنی اگر دولت نقدینگی رو کنترل میکرد
اینقدر شاهد بله افزایش تصاعدی قیمت حداقل نبودیم. من میخوام بدونم که بالاخره دولت در طول این چند وقت اخیر با توجه به شرایطی که پیش آمده راهکارهایی رو دولت حداقل در این چند وقت اخیر ارائه داده یا سیاست‌گذاری هایی رو انجام داده، اگر که امکانش هست اشاره بکنیم به این راهکارها و آیا این راهکارهایی که دولت اتخاذ کرده واقعا تونسته مفید و فایده واقع بشه؟
ببینید، بحثی که حالا من بحث شما رو ادغام میکنم و بحثی که آقای شما اکبر داشتن در مورد سفت بازی در بخش ساختمان که بیشتر برمیگرده به سفت بازی به زمین، روی زمین در واقع، یعنی بیشتر بازی با قیمت ها روی زمین اتفاق میفته تا روی واحد مسکونی اتفاق میفته. ولی اون چیزی که من از دهه 70 میدونم که سیاست های دولت بوده، غیر از اون دوره ای که دولت های نهم و دهم بودن که سیاستشون عمدتا این بوده که واحد بسازن و مسکن مهر رو در واقع کارفرمایی بکنن، بر روی دو سه محور بوده که من اون محورها رو خدمتتون میگم و به نظر من هنوز همون محورها مسئله اساسی است. محور اول، مسکن از محل پسندازهای گذشته، حال و آینده خریداری میشه.
بله.
هیچ جای دنیا ما نمیتونیم به یک زوج 25 ساله بگیم برید خونه بخرید، از کجا منابعی نداره. در دنیا اومدن این طراحی رو کردن که بازاری تعریف کردن به نام بازار رهن، یعنی بازار بلند مدت خرید مسکن، که شما امروز که یک زوج جوان با هم ازدواج میکنن که حالا به خانه اولی ها معروف هست، اینها بتوانن بر اساس درآمدی که پیش بینی میشه در 30 سال آینده بگیرن، امروز یه وامی بگیرن با شرایط خوب و این وام بتونه سالهای بعدشون رو پوشش بده و بتونن برن بخرن. این در واقع یکی از سیاست ها بوده که از دهه 70 تحت عنوان پسنداز، کوچک سازی و انبوه سازی، یکی از سیاست هاش همون پسنداز بوده که خب حالا خانواده یه زنم پسنداز کنه، صندوق پسنداز بزنه،
اصلا جواب نمیده.
خب ببینید، همین الان چرا من به شما عرض کنم میلیون ها نفر تو همین کشور هم از محل صندوق پسنداز بانک مسکن، از طرق وامای بانک مسکن صاحب خونه شده؟
برمیگرده به سالهای پیش دیگه.
نه، در طول این دوره که... پس ما نمیتونیم بگیم که مثلا اگر فرض کنیم که ما در کشور الان 23 میلیون واحد مسکونی داریم، اگر خالی ها رو حساب کنیم تا 25 6 میلیون هم میره، از این یه چیزی هول و هوش 6 میلیونش از این محل خریداری شده، یعنی بدون چیز هم نبوده که بگیم، ولی این در مقایسه با دنیا خیلی کوچیک. این رقمی که مثلا در سال 1382 این پولی که وام میده بانک و رقم کوچیک بوده 41% ارزش مسکن بوده، ولی همجوری اومده پایین تا رسیدیم به سال 92-93 این شده 11%. وقتی این تغییر آخر رو در 93 دادن بردن روی 60 تومن و 80 تومن و زن و شوهر میتونن 160 تومن بگیرن، این رفت روی 22%. ولی میشه گفت که دنیا 90% الان داره وام میده، ما داریم 22% وام میده. بنابراین میشه گفت که بازار رهن یه بازار بسیار ضعیفی است در ایران، اما یکی از راه حل های اساسی برای حل مسئله مسکن. نکته ای که آقای دکتر هم گفتن بسیار مهم، بسیار مهمه، یعنی این که ما باید با سیاست های مالیاتی که خوشبختانه مجلس به شنعت خاصی کرده و مالیات اومده حرکت کرده و بیشتر هم میشه حرکت کرد، نباید اجازه بدیم که منابع در زمین دفن بشه.
بله.
مثلا اینجوری که اگر قیمت زمین امروز در تهران 1/3 این چیزی بود که الان بود، 2/3 پول آزاد میشد که بریم کار مولد بکنیم، چون بالا رفتن قیمت زمین اشتغال ایجاد نمیکنه. یعنی شما الان قیمت زمین 2 برابر هم که میشه، یه نفر نمیره سر کار. بنابراین ثروت میره جایی که به تولید مولد، به اشتغال تبدیل نمیشه. بنابراین یکی از وظایف اساسی که وزارت خونه ها دارن اینه که قیمت زمین و ساختمان رو ارزون نگه دارن با سیاست‌های مالیاتی، با سیاست‌های تو این حوزه. فکر کنم در 50 سال گذشته حتما کوتاهی شده، یعنی حتما ما اجازه دادیم مثلا آدم‌های میلیاردها سود کردن ولی 40 میلیون تومان مالیات دادن. یعنی نظام مالیاتی وقتی نگاه می‌کردید از این حوزه 2% هم نبوده. اگه به آمار نگاه میکنیم یفینیم در یه سالی 14% اشتغال بوده، 17% اشتغال بوده،
درسته،
نمیدونم 4% ارزش افزوده نسبت به جی دی پی بوده، رقم های خیلی گنده ای که این رقم تو 10% هم رفته، رقم های خیلی گنده ای از اقتصاد بوده، اما این بخشی از اقتصاد مالیات های خودشو نداده، ثروت های زیادی برده، مردم از اون یاد گرفتن که این حوزه از گرایش به این بوده، یه عده‌ای فکر میگن یه خونه بخرن میگردونن خالی، که خونه خالی خب بازه‌ای نداره، اجاره نداره، این به نفعشونه، یه عده‌ای مغازه میخریدن، الان اینا همه تو خانواده ها بوده دیگه، مد بوده. و از این نظر ما خیلی در این حوزه ها کوتاهی کردیم. در حوزه حفظ عمر ساختمان هم همینجور، شما یک مقرراتی داشتیم که تا 6 طبقه میتونیم بسازیم، شورای شهر اینو مصوب کردن، بنابراین من خونه 5 سالم برام صرف میکرده بکوبم 6 طبقه درست کنم. خب اون کسانی که این مقررات رو تعیین کردن مقصرن، نه کسی که میره و این خونهشو تبدیل میکنه. خب بالاخره همه دنبال سودن، دنبال بهتر بودن منافع، بنابراین اشتباهاتی رخ داده. یا این اواخر در دوره بعد از 90-89 که وضعمون خوب شد،
بله،
و همه حوزه ها پولا رفت سمت مسکن، امروز یه چیزی هلوهوش 2,600,000 واحد خانه خالی گرون قیمتی که نمیخرن، یعنی امروز که ما به 1,000,000 دلارمون نیاز داریم، میلیاردها دلار خونه خالی داریم.
درست.
اینا همه حوزه های طبعا اشتباهی بوده که خب میتونه اصلاح بشه و باید اصلاح.
پس در واقع دولت میتونه با استفاده از اهرم های مالیاتی و تسهیلاتی خودش، به ویژه بخش اهرم مالیاتی، یک مقدار کمک بکنه که این حوزه،
شهرداری هم خیلی مقصرن در این مسئله، در ندادن اطلاعات.
صحبت بکنیم
میخوام بگم که فقط دولت نیست، شهرداری هم آیه خیلی مهمه.
این سوال من هم هست،
یعنی اگر من سرمایه‌گذار میدونستم که خونه خالی در فلان شهر هست، اگر آمار دقیق به من میدادن، یعنی اونها هم سعی نکردن یه شهر متوازی نویسن، اونها هم مثل یه کاسب مسئله برخورد کردن، سعی کردن که فضاهایی رو بفروشند درآمد، در حالی که شهرداری که کارش کاسبی نیست.
اصلا مشکلات دیگری هم در حوزه شهری به وجود آورده، خود آقای ملکپور که در واقع دستی بر آتش معماری و شهرسازی هم دارن، میدونن که بالاخره شهرسازی در کل دنیا یک قوانین خاصی داره که متاسفانه در شهرهای بزرگ ما عمدتاً رعایت نشده.
بله.
فارغ از این، با توجه به اینکه حالا قیمت مسکن انقدر بالا رفته که طبیعتاً خریدش برای همگان میسر نیست، آیا شما آقای دکتر تصور نمی‌کنید که ما بایستی ایده خودمون رو تغییر بدیم؟ یعنی از اینکه دعوت بکنیم حتی وام‌های بانکی که حالا میخواییم هی تبلیغ بکنیم خانه اولی ها بیاین صاحب خانه شوید، تبلیغاتمون رو تغییر بدیم، بریم به سمت این که نگیم صاحب خانه شوید، بریم به سمت فرهنگ سازی برای اجاره نشینی.
بله.
نظر شما در این رابطه چیست؟
اتفاقا یکی از بحث های مهمی هم که وجود داره برای اینکه ما بتونیم بازار مسکن رو کنترل کنیم، اجاره های بلند مدته. ببین مشکلی که ما در اجاره در ایران داریم، اجاره هامون بلند مدت نیست. این یک.
میشه توضیح بفرمایید آقای تو اجاره بلند مدت به چه معنی؟
بله، نظام استیجاری ما بلند مدت داریم، یعنی نهادهای عمومی مسکن‌های درست میکنن ارزان قیمت در نقاط مختلف شهر. ببین یکی از بحثایی که من الان دارم اتفاقا همینه، ما متاسفانه مسکن‌هایی که برای اقشار فرودست میسازیم حتما باید در یک جای متمرکز بشن. خب این اشتباهه، این باید در نقاط مختلف شهر پراکنده بشه، مثل تجربه که کشور کانادا در این زمینه داره و خیلی هم تجارب موفقی بوده، در نقاط مختلف شهر پراکنده بشه. این یک.
های ارزان قیمت مثل مسکن مهر میفهمید مثلا؟
نه، مسکن مهر کاملا متفاوته،
ولی مسکن هایی که مسالهی ارزان قیمت
هستند ملکی نیستن، اینا مسکن های استیجاری هستن که جزء دارایی شهر محسوب میشن، نهادهای عمومی مثل شهرداری و دولت ها میسازن به شکل اجاره بلند مدت، حداقل 20 الی 30 سال در اختیار مردم قرار میدن. اینا خیلی کمک میکنه به بازار اجاره و افراد تمام، در واقع افرادی که گروه های درآمدی پایین هستن، دهک های اول، دوم، سوم. من ببینید ما خیلی مشکلمون جدیه در دهک اول، دوره انتظار یا سالهای انتظار دسترسی به مسکن رسیده به 50 سال در تهران.
بله.
خیلی آمار تکان دهنده است. الان طبق همین، من فقط مرکز آمار ایران رو میگم، رسیده به 18 سال برای کل کشور، در صورتی که میانگینش برای کل جام حالا دنیا بین 10 تا 12 ساله. پس ما عملا سال دوره انتظار برای دسترسی به مسکن قابل استطاعت و شایسته، منظورم ما فقط مسکن قابل استطاعت نیست، چون شایسته هم باید باشه، فضای اجتماعی میبینیم ما مسکن و فضای زیست پذیر میدونیم، فضایی میدونیم که باید تعاملات اجتماعی در اونجا شکل بگیره، فقط سرپناه نمیبینیم، برای اینکه نگاهمون نگاه سرمایه‌ای نیست به مسکن. این یک. پس نظام استیجاری بلند مدت حتما باید در واقع راه اندازی بشه، این خیلی به بحث‌های ما کمک میکنه.
مثلا موقعی که تورم باشه آقای دکتر، نظام استجاری بلند مدت دشواره دیگه.
بله دشواره. به همین خاطر من نظرم اینه که نهادهای عمومی باید ورود پیدا کنن. ببینید ماده 21 بند 21 ماده 55 قانون شهرداری ها یک بندی رو تعریف کرده برای شهرداری ها که به شدت محفول مونده، که میگه شهرداری ها باید برنامه ریزی کنند برای نظام استجاری و تامین مسکن برای اقشار فرودست جامعه.
همون چیزی که مسکن اجتماعی
بود. همین چیزی است که مسکنش. شهرداری ها مدت هاست اصلا رها کردن این موضوع رو. یعنی ما چیزی نداریم که اولا بگیم که شهرداری هاست. ببین نهادهای عمومی وقتی مسکن میسازن جزء دارای شهر محسوب میشه، مثل مترو، مثل نهادهایی که ساخته محلهایی که ساخته میشن، همه اینا جزء دارای شهر محسوب میشن.
بله.
یعنی اینا جزء دارای شهر محسوب میشن، افراد فرودست هم جو ساکن هستن. مسکن اجتماعی دیگه، یعنی چیزی که دنیا تجربهشو داره. ولی متاسفانه ما در ایران همش رفتیم به سمت نظام ملکی. ببینید بعد از در واقع انقلاب یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که برای در واقع اقشار فرودست روی کاغذ تعریف شده بود مسکن مهر بود. خب که ایدهش ایده درستیه مسکن مهر. من اصلا ورود پیدا نمی‌کنم به بحث مسکن، فقط اون ایدهش رو توضیح میدم. به هر حال گروه‌های هدفی که شناسایی کرده بود، گروه‌های هدف درستی بود، قیمت زمین رو حذف کرده بود. اینکه در اجرا چه اتفاقاتی افتاد، نظام تامین مالی چطور بود، من با اونها کاری ندارم. ولی یکی از بزرگترین پروژه‌هایی که در رابطه با مسکن اقشار فرودست تعریف شده بود همین مسکن مهر بود. اما این مسکن مهر هم در ادامه دوچار انحرافاتی شد که حالا باز بحثش مفصل من وارد نمیشم، ولی باز هم در شناسایی گروه‌های هدف مشکل برخورده. یعنی الان کسایی که در مسکن مهر ساکن هستن الزاماً اونایی نیستن که در ابتدای برنامه در نظر داشتن که مسکن رو به اینا تحویل بدیم. به همین خاطر من اینو به عنوان یک مجموعه
خود اونم به یک سوداگری دیگر تبدیل شد.
اتفاقاً همینه. شما الان شهر جدید پردیس رو در نظر بگیرید، دیگه از حالت مسکن مهر خارج شده. یعنی ما دیگه عملاً چیزی به نام مسکن مهر به نظر من با اون شرایط اولی که اونجا داشتیم نداریم. من نظرم بر اینه که ما بعد از انقلاب به شکل خیلی جدی و آنچه که در عمل اتفاق افتاده برای اقشار فرودست مسکن رو نتونستیم به شکل درستی تعریف کنیم. یک، اینکه از نظام ملکی فاصله بگیریم، این همون نگاه کالای سرمایه دیگه، از نظام ملکی فاصله بگیریم به سمت نظام استیجاری حرکت کنیم. اون چیزی که در دنیا اتفاق افتاده 30% مالک هستن، بقیه نظام استیجاری هستن.
درسته.
بعد مهمترین عامل هم پشتیبان نظام استیجاری باید باشه، نهادهای عمومی. درسته. که این نظام استیجاری رو تضمین کنه، اینکه بتونه به حیات خودش ادامه بده، که حالا این توضیح خواهم داد که اینو چطور درسته. میتونه از طریق مالیات بندی های شهری اینو انجام بده.
بسیار عالی. آقای دکتر عبدو، ما در بحث شهرسازی و در واقع تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه یه مشکل مهم هم که در کشور خودمون حداقل داریم بحث اشتغال در شهرستان هاست. ما حالا این مهاجرت الان به یک نرمی دست پیدا کرده، ولی قبلا بسیاری از افراد حتی برای داشتن شغل‌های بسیار ساده به تهران و یا شهرهای بزرگتر مراجعه می‌کردن و خب احتیاج به مناطق مسکونی داشتن. همین باعث در واقع از بین رفتن بله حاشیه نشینی میشه، از بین رفتن شکل و شمایل شهر ما میشد. ولی یه نکته مهمی که میخوام اشاره بکنم و از شما بپرسم که چرا این اتفاق افتاد، اینه که ما تقریبا هر 4 الی 5 سال یک بار یک افزایش قیمتی در مسکن داشتیم در طول این 40 سال. اما این افزایش قیمته در مناطق مختلف متفاوت بود. یعنی اگر مثلا مناطق بالا شهر رو حساب میکردیم یه افزایش قیمتی داشتن، مناطق پایین شهر افزایش قیمت داشتن، اما نه به میزانی که ما مثلا در مناطق بالای شهر میدیدیم. اتفاقی که افتاده افزایش قیمت ها تسری پیدا کرده به همه مناطق، حالا حتی من تهران اگه بخوام اشاره بکنم ممنون. حتی مناطقی که خانه ها قیمت های بسیار پایینی داشته افزایششون به اندازه افزایش همون مناطق بالای شهر بوده. چرا این اتفاق افتاده و اصلا چرا نظارتی روی این قضیه نمیشه؟
وقتی که دلار تو یک قیمت خیلی بالایی به اصطلاح اوورشوت شد، اصطلاحا از یه حدی رفت بالاتر، بعد معلوم شد اصلا اون قیمت نیست. پس معلوم هست که قدرت جامعه این نبود. اما دلار چون چسبندگی نداره بازار، چیز قیمتی سریع چی میشه؟ ادجاست میشه و تطبیق داده میشه و میاد پایین. اما بقیه کالاهایی که به سرعت دلار با همون سرعت حرکت میکنند و بالا میرن، چون چسبندگی قیمت وجود داره، یعنی وقتی که شرایط عرضه و تقاضا تغییر میکنه با اون سرعت برنمیگردن یا بالا نمیرن، اون وضعیت رو نداشتن. اما مسکن اینجوری نیست. فرض کنید که مسکن هم اوورشوت کرده باشه، بی خودی بالا رفته باشه، ولی اونجا چه اتفاقی در مورد مسکن میفته؟ فرض کنید در منطقه 5 که بیشترین افزایش رو داشته، هم منطقه‌ای بوده که مدت‌ها مورد غفلت بوده، هم منطقه‌ای بوده که از نظر شهری سامانی داشته. خب در این مناطق اینجوری فرض کنید یه نفر که وضعش هم خوبه اومد توی کوچه ای یه مسکنی رو خرید 10 تومان، دیگه بقیه نمیفروشن زیر قیمت. یعنی هیچ کسی اگر در اون مجموعه یه متر 10 تومان فروش بره نمیارن پایین، یعنی اگر اوورشوت کرده باشه بیش از حد رفته باشه چه اتفاق میفته؟ سالها صبر میکنن تا قیمت دوباره چیه برگرده، یعنی اینقدر تورم بیا تعدیل بکنه 20%. شما وقتی تورم 20%ه خب یعنی 20% قیمتشون افتاده دیگه. این مغازه هم همین وضعیت داره. واحد تجاری بیشتر کاهششون در 10 سال گذشته هرگز بالا نرفته قیمت واحدهای تجاری، یعنی به طور وقتی ما تورم داشتیم در 10 سال گذشته یعنی پایین اومده دیگه. بنابراین این اینجوری خودشو نشون میده، به این شکل خودشو نشون میده و اون سیکلایی که شما میگید ایجاد میکنه، این پرشا رو اونجوری ایجاد میکنه. الان نگاه کنید به معاملات تهران مثلا و میبینید که
توی هایپر مارکت ما افزایش قیمت داشتیم به صورت شدید.
این مناطق خاصی میتونه باشه
درست،
ولی مثلا من میدونم که 15 سال پیش ما تو نیاوران واحد تجاری متری 20 میلیون تومان داشتیم. اصلا شما رو تورم درش لحاظ کنی اون واحد الان باید بشه مثلا 300 میلیون تومان متر، ولی به هیچ وجه از این رقم ها نرفت. بنابراین اون چیزی که مردم عادی باهاش درگیرن، چیزی که بالا میکشه این قیمت متوسط رو، اون واحدهای گران قیمته. چون ما واحدهای مثلا یه چیزی هلوش 8% ملکامون بالای 20 میلیون تومان بوده نمیتونیم بخریم، یعنی اینجاست درست. که من میگم 95% مردم توان خرید ندارن. از نظر من پس این باید یه جوری تعدیل بشه در طول زمان. خب خانواده‌ها چند جور تعدیل میکنن؟ یکی اینکه اگر به این رقم ها استان تهران اضافه کنیم، این مال شهر تهرانه. بله. استان تهران بازم متوسط خیلی میاد پایین تر، یعنی اگر شهر ری رو حساب کنیم، این شهرهای جدید بله. اطراف تهران رو حساب کنیم، به درستی همونایی که واحد 60 تومانی بوده 70 تومانی بوده در مثلا شهر پردیس رفته الان 300 تومان شد. اما این سقف اون گروهی است که اون مسکن میتونن به اصطلاح تحمل کنن. حالا شما میگید که مسکن متری نمیدونم، اونها یه گروه خیلی خاصی هستند که طبق آمار 3-4% مردمان، اما 95% مردم تو این گروه پایینی هستند. اگه تهران اینه حتما تو شهر بابک خیلی بازم پایین تره، تو نمیدونم شاهرود خیلی پایین تره، شهرهای کوچکتر خیلی متوسط ها پایین تره. یکی از نکات جالبم معاملات از نظر اندازه است بر حسب زیربنا. بیشترین معاملات یه چیزی هول و هوش مثلا 35% معاملات زیر 50 متر بوده، زیر 55 متر بوده در تهران.
درست،
یعنی خب شما میبینید که خودت خریدا چیه،
خیلی اومده پایین تر، برای همینه که میرن سمت متراژهای خیلی کمتر. من میخوام از دکتر ملکپور این سوال بپرسم که حالا با توجه به این اتفاقاتی که افتاده، ما تا وقتمون تموم نشده راهکار ارائه بدیم کسانی که به هر ترتیب 33% تقریبا 33% از هزینه های یک زندگی رو بخش مسکن تشکیل میده برای هر کسی، چگونه میتونن تأمین کنن مسکنشون رو؟ حالا میتونیم هم از جانب دولت صحبت کنیم، دولت چه راهکارهایی میتونه ارائه بده برای اینکه یه مقدار تعدیل پیدا بکنه این شرایط، همین که مردم خودشون به عنوان کسانی که مثلا طرف یک کارمنده واقعا چقدر مگه حقوق میگیره که بخواد حالا از محل پسنداز خودش صاحب مسکن بشه یا نه. حتی الان اجاره بها هم کم نیست، یعنی من بسیاری از افراد میشناسم که به خاطر اجاره بالای مسکن خودش مجبور شده از تهران نقل مکان کنه، بره به یک شهرستان، بره به کرج یا بره دورتر، حالا از شهرستان دیگه هم همینطور به شهرهای کوچکتر اطرافش. چه راهکارهایی وجود داره؟
ببینید من اگه بخوام راهکارها رو خیلی دقیق‌تر بیان کنم، به نظر من از آسیب شناسی شروع کنم بهتره. نکاتی که آقای دکتر فرمودن خیلی درست و مهم بودن. من میخوام نکات دیگه ای رو بهش اضافه کنم که از این آسیب شناسی من به راهکارها برسم. ببینید بله. گزارش عملکرد بعد دولت 11 در بخش مسکن و شهرسازی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، یک گزاره‌ای داره که به نظر من خیلی قابل تأمل این که اینکه عملکرد دولت 11 در بخش مسکن تقریبا قابل رصد نیست. ببینید این جداولی ارائه میکنن در اونجا که دو ستون داره، که اول تکالیف قانونی و اساسنامه‌ای وزارت راه و شهرسازی هستن و دوم تعهداتی که وزیر در موقع اخذ رأی اعتماد در مجلس ارائه کرده، خیلی مستند دیگه. در بیشتر ستون دوم که عملکردها بررسی میشه، عملکردها قابل رصد نیست. ببینید تکالیف اساسنامه و قانونی وزارت روشنسازی در 4 تا حوزه بوده. یکی امنیت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه مسکن بوده، تنظیم بازار زمین بوده، تنظیم اجاره بها، یا بگیم تنظیم اصلا خود مسکن به طور کلی، سازماندهی بازار مسکن. چهارم مسکن استیجاری. در این 4 تا که تکالیف اصلی و در واقع ریشه‌ای و بسیار مهم وزارت روشنسازی است، قابل رصد نیست. اتفاقاتی که در بافتای فرسوده
قابل رصد نیست،
یعنی عملا تقریبا اتفاقی نیفتاده،
هیچ اتفاقی نیفتاده و از اون طرف هم هیچ نظارتی برای این
نمیتونیم هیچ بگیم. این منصفانه نیست، نمیتونیم هیچ بگیم. ببینید وقتی داریم رصد میکنیم، ما کل پهنه سرزمین ایرانو داریم رصد میکنیم، فقط تهران رو
داریم یک درصدی میگیریم، میگیم از اون درصدی که ما انتظار داشتیم پایین‌تر.